مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام لرسول الله فی لیلت دفن فاطمه ان الامانه لیسترجعینها الیک و قال فی کلام آخر و لقد استرجعت الودیعه. روز شهادت اسره عالمیان بانوی متقیان الگوی همه ارزشمندان بیبی دو عالم فاطمه زهرا علیها سلام الله، خداوند به آبروی این بانوی بزرگوار و مظلومه تاریخ همه ما را در مسیر دین خودش قرار بدهد و نسبت به وظایف دینیمون آگاهمون بفرماید. در این روز جایی برای سخنرانی نیست. روی همین جهت من فکر کردم که بد نیست درباره حضرت زهرا از زبان علی ابن ابی طالب بگیم، از زبان شخصیتی که میتواند فاطمه را معرفی کند و درد دل کنه با پیغمبر و اندوه خودش را در شهادت فاطمه زهرا به خوبی ابراز کنه. نوشتن که وقتی حضرت برای دفن فاطمه زهرا آمدن خطاب به پیغمبر عرضه داشتن سلام بر شما ای رسول خدا، سلامی از طرف من و دخترت که همکنون در جوار تو فرود آمده و شتابان به تو رسیده است. ای پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه علیه السلام کم شده و توان خویشتنداری ندارم، اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبت تو را کشیدن شکیبایی ممکن. این من بودم که با دستهای خود تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت جان گرامی تو میان سینه و گردنم پرواز کرد. پس همه ما از خدایی و به خدا هم برمیگردیم، انا لله و انا الیه راجعون. پس امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد. این کلمه یعنی چی؟ در شب زفاف فاطمه زهرا پیغمبر بزرگوار اسلام منتظر بودند، چون رسم در میان مردم که در شب ازدواج مادر دختر بیاد و با دختر خودش صحبتهایی رو بکنه و او رو آماده کنه برای پذیرفتن مسئولیت سنگین زندگی و بعد پدر دختر بیاد و به تعبیر ما امانتی را که برای او زحمت زیادی رو کشیده است به عنوان امانت در اختیار همسر او بگذاره و از او بخواد که مراقبت کند از این امانت. پیغمبر اسلام در شب زفاف فاطمه زهرا تنها بودند، چرا که همسر مهربانشون خدیجه کبرا سلام الله علیها از دنیا رفته بود و فاطمه در حالی قدم به خانه علی گذاشت که سایه پرمهر مادر بالای سرش نبود. لذا خود پیغمبر آمدند، یه مقداری با فاطمه زهرا صحبت کردند و بعد نشستند بین علی و زهرا. تعبیر قرآن اینه: مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یعنی بین علی و زهرا که دو تا دریا بودند، پیغمبر واسطه شدند، مثل برزخی که بین دنیا و آخرت قرار می‌گیره. بعد دست علی را گرفتند و دست فاطمه زهرا را و اول روشنو کردند به حضرت زهرا و فرمودند دست تو به من بده. گرفتند دست فاطمه زهرا را گذاشتند تو دست امیرالمؤمنین علیه السلام و فرمودند یا علی خوب به همسرت زهرا نگاه کن، ببین آیا همسر شایسته‌ای نصیب تو شده یا نه. بعد دست علی رو گرفتند، در دست دیگر فاطمه زهرا گذاشتند، فرمودند علی جانم تو هم به فاطمه زهرا بنگر، ببین آیا همسر شایسته ای نصیب تو شد. هم زهرا علی را باید میدید و هم علی زهرا را. یه مقداری با هر دو صحبت کرد، بعدن فرمود علی جانم فاطمه زهرا امانت منه، من این امانت رو به تو میسپارم، از حالا به بعد از این امانت من خوب نگهداری کن. حالا وقتی که علی ابن ابی طالب پیکر مبارک حضرت زهرا را آورده برای دفن، خطاب میکنه به پیغمبر و میگه یا رسول الله من تنها کسی رو ندارم که محرم فاطمه باشه و بتونه مرا کمک کنه. تا فاطمه زهرا رو در خاک قرار بده، متحیر مده. یه وقتی دو تا دست شبیه دسته های پیغمبر از گوشه قبرستان ظاهر شد، صدایی شبیه صدای پیغمبر به گوشش رسید که می فرمود یا علی الیه، یعنی امانتم را به من برگردان. قاعدتا امانت باید به امانت گذار برگرده، شرط امانت داری همین. منتها چیزی که جزء شرایط امانت داریه اینه که باید امانت گیرنده سعی بکنه امانت را همونطوری که تحویل گرفته برگردونه. اما حالا امیرالمومنین میدونن که این امانتی که دارن برمیگردونن مانند شب زفاف نیست، بدن او آسیب دیده، پهلو شکسته، بازوش آزرده، صورتش دیلی خورده، خون تو چشمش دویده، رنجور و نحیف شده، استخوان از توی بازوش به خاطر شکستگی بیرون زده، خیلی وضع ناجوری داشت بدن حضرت زهرا. فرمود پس امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد و به صاحبش رسید، از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زندگاری، دیگه شبها نمیتونم بخوابم تا آن روز که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند. یعنی این میمونه تا زمانی که قبر مرا در بر بگیره، اون موقع من آسایش پیدا میکنم. به زودی بعد شروع کرد با پیغمبر صحبت کردن، گفت به زودی دخترت تو را آگاه میکنه که امت تو چگونه در ستمکاری بر او اجتماع کردن. از فاطمه علیه السلام بپرس و احوال اندوهگین ما را از او خبر بگیر. یعنی از فاطمه بپرس که من علی و بچه هام چه شرایط سختی داریم که هنوز روزگار سپری نشده و یاد تو فراموش نگشته است. هنوز اونقدر زمان طول نکشیده که تو رو یاد اون بره. ازش بپرسا برات بگه چه حوادث تلخی بعد از شما به وجود آمد. سلام من به هر دوی شما، سلام وداع کننده ای که از روی خوشنودی یا خسته دلی سلام نمی کنی. اگر از خدمت تو باز می گردم از روی خستگی نیست، و اگر در کنار قبرت می نشینم از بدگمانی بدون که خدا صابران رو وعده داده نمی باشم. این کلام امیرالمومنینه که می فرماید اگر من اینجا می شینم و کنار قبر شما هستم، اینطور نیست که بدگمانم، اطمینان دارم، ایمان دارم که نشستن کنار قبر رسول خدا فضیلت و ثواب بی حد داره. و میدونم که اگر کسی صبر کرد در مصیبتی که برش وارد شد، این یک صبر بسیار بزرگ کرده، یه اجر بسیار بزرگ هم نصیبش میشه. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این در خطبه 202 از نهج البلاغه بود. اما در نامه 24 که از وصیت‌هایی است که حضرت بعد از برگشتن از سفین نوشتن که با اموالم چه کنید، نسبت به سهم فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها در اموالشون، علل سرپرستی فرزندان فاطمه علیه السلام، علل مقدم داشتن فرزندان فاطمه بر دیگران صحبت میکنه. تو این نامه می نویسن این چیزیست که امر میکنه به آن بنده خدا امیرالمؤمنین پسر ابو طالب در مورد مال و اموالش و در آن طالب رضایت خداوند. اولین نکته ای که در این نامه هست اینه که به ما درس میده که حتما باید انسان در زندگیش وصیت کنه و در وصیتی که میکنه تکلیف خودش و اطرافیانش رو روشن کنه. این که ما دیدیم در روایات این همه اصرار شده بر این که وصیت کنیم که اگر کسی بدون وصیت از دنیا بره، در بعضی تعبیرها آمده که مات میتت الجاهلیه، او مات میتک کفر و نفاق. برای اینکه در درون یک چنین گروهی قرار نگیره باید وصیت کنه و شهادت بگیره، دو نفر شاهد بگیره بر وصیت خودش و معلوم کنه که چقدر طلبکاره، از کیا طلبکاره، چقدر بدهکاره، به کیا بدهکاره، اموالش رو چجوری باید تقسیم کنن، همه‌شو باید معین کنه. چون رضایت خدا در این مسئله باید شرط بشه، وصی به اون کسی که داره به او وصیت ها رو میگه باید ملزمش کنه به این که باید همه تون رضای خدا را در نظر بگیرید تا او را رمانه بهش کند و آسود خاطر نیاید. وقتی آدم با وصیت از دنیا رفت و میدونه چه کار کرده، این وقتی که از دنیا رفت اهل بهشته. بعد فرمودن از این وصیت هست و آن را حسن ابن علی سرپرست می کند، یعنی برای خودشون یک نفر را به عنوان وصی قرار دادن و او فرزند بزرگترشون امام مجتبی علیه السلام بود و از آن بخورد به نیکی و انفاق کند در نیکی. یعنی مصرف اگر بناس بکنه باید بدونه که تمام مصرفهاش باید مورد قبول خدا قرار بگیره و وصیت رو آنگونه که باید انجام بدهد. یعنی وقتی من یه چیزی رو وصیت میکنم، اون کسی که وصی من میشه باید دقیق مطابق با وصیت من عمل کنه. همانا برای دو پسر فاطمه از صدقه علی همان است که بر دیگر پسران خود بخشید. با این جمله حضرت میخوان ثابت کنند که در مسئله ارث هیچ فرقی بین حسن و حسین، ابوالفضل و جعفر و اون و عبدالله قائل نشدند. نگفتن اینا فرزندان زهرا، اینا فرزندان ام البنین، با هم فرق میکنن. فرمود همونی که برای پسرهای دیگر هم گذاشتم، برای حسن و حسین من همون مقدار گذاشتم و همانا اجرای آن را بر عهده دو پسر فاطمه قرار میدم. اما چون حضرت فرزندان دیگری هم دارن، میگن اجرای این وصیت نامه رو به عهده امام حسن و امام حسین میسونه، اونا باید انجام بدن تا رضای خدا رو به دست آورن و به فرستادش نزدیک میشن. حرمت او و حق خویشاوندیش رو بزرگ دارن. بعد فرمودن شرط میکنه علی با کسی که قرار داده این کار را بر عهده او که اصل مال را به حال خود وانه و از ثمره آن انفاق کنند. وصیت امیرالمومنین اینه که اموالم هرچی که هست باش فعالیت بشه، کسب بشه و سودشو فقط خرج کنن، اما اصل مال همیشه ثابت بمونه، تصرف در اصل مال نکنه. همان گونه که به اون فرمان دادن نفروشد نهالهای تازه خرمای این ده را تا اینکه تعدادشان زیاد شود تا مشکل شناسد آن را کسی که آن را می‌بیند. یعنی اینقدر باید این درخت‌ها و نهال‌های خرما را نگه داره که اینا پهلوی هم هی رشد بکنن. وقتی یک کسی میاد دم نخلستان می‌ایسته تا نگاه می‌کنه نخل ببینه، چون رسم بود که وقتی یه مقدار زیادی نخل می‌کاشتن بعد از یه مدتی که اینا دیگه آماده میوه دادن میشد، میمدن این نخلای آماده رو میکندن میبردن تو جای دیگه میکاشتن و ازش میوه میگرفتن. فرمودن یه همینطور باشه که وقتی یه نفر میاد از اینجا رد بشه ببینه سر تا سر درخت خرما و هر یک از کنیزانم را که با او بودم اگر فرزندی داشت و یا باردار بود پس او را به فرزند دهند و برایش بهره‌ای در نظر بگیرد. و اگر فرزند او بمیرد و خود او زنده باشد آزاد است و کنیزی از او برداشته شود و او آزاد. فرمودند من علاوه بر حضرت زهرا در زمان فاطمه زهرا هیچ همسر دیگری امیرالمومنین نداشتم. بعد از فاطمه زهرا مدتی رو بدون همسر طی کرد. با اصراری که اطرافیان کردند حضرت با ام البنین ازدواج کردند و به خاطر اینکه نسل امیرالمومنین میباید گسترش پیدا کنه تا جبران شهادت فاطمه زهرا و محسن رو بکند، حضرت مأموریت دینی دارن به اینکه از کنیزان استفاده کنن برای بچه دار شدن. فرمودن هر کدام از کنیزان که بچه دار نیستن آزاد، اونایی که بچه دارن با بچه هاشون بهشون رسیدگی کنی و اونهایی که این بچه ها رو بزرگ کردن اگر در اون شرایط قرار گرفتن، بچهش اگر مرد این کنیز آزاد در راه خداست، دیگه کسی حق نداره اون رو خرید و فروش کنه. این جمله که می‌فرمایند امیرالمومنین که نفرشند از نهال خرما و کلمه بدیه به کار می‌برند به معنای نهال خرما که جمعش ودیه و گفته ایشون که حتی تشکل ارضها و زمین باید اونقدر درخت درش کاشته بشه که انبوه به نظر بیاد، میگن از فصیح‌ترین سخنانیست که عرب تا کنون شنیده. و منظور اینه که نهال خرما در زمین به قدر زیاد بشه که کسی که قبلا زمین رو دیده نشناسه زمین رو و اون را زمین دیگری تصور کنه. یعنی اونقدر باید یک زمین مورد کشت و صنعت قرار بگیره و زرع درش بشه و درخت کاشته بشه که اگه یه غریبه آمد از اون و رد شد اش نشناسه این زمین ماله کی بوده قبلا. این همه درخت خرما. اینم یک مطلب بسیار مهم در نامه شماره 24. در نامه 28 از نامه های حضرت در پاسخ به نامه معاویه نوشته و بسیار نامه زیبایی. فرمودند فاطمه علیه السلام بهترین زنان جهان بود. عبارت حضرت رو دقت کنید چقدر مهمه این عبارت ها. اما بعد نامه تو به من رسید، اسمشم نیبود، و در آن از برگزیدن خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای بنیانگذاری دینش و تأیید او و توانا ساختنش به وسیله یارانش را متذکر شد. معاویه برداشته و نوشته بود که من خدا رو قبول دارم، پیغمبری پیغمبر رو پذیرفته بود و گفته بود که پیغمبر رو خدا برای این گذاشته دینش رو خواهی گذاری کنه و تأیید کنه یارانش را برای که اینها توانا هستن برای انجام اون وظیفه‌ای که بهشون واگذار میشه. حضرت میگن همانا روزگار چیزی شگفت از تو بر ما پنهان داشت. توی آدمی بودی که بعضی چیزات مخفی بود، با خبر کردن ما از نیکی خدا به ما و نعمت پیامبری که همانند چتری بر سر ما برافراشته شده. حضرت خواستن کنایه بهش بگن، گفتن عجب، خیلی عجیبه که فهمیدی پیغمبر رو خدا قرار داد برای اینکه چتری باشه بر جامعه اسلامی، یه چیزی رو گفتی که تالا مخفی کرده بودی، اقرار کردی که ما مقام داریم در نزد خدا، شرافت داریم. و این یادآوری تو همانند کسیه که به هجر خرما برد، به قول ما زیره به کرمان بردنه. یعنی اینقدر مسئله روشنه که دیگه ببین چقدر شور شده که تو هم فهمیدی. خیلی تعجبه چطور حالیت شده که ما یه همچه مقامی داریم و یا نوآموزی که استاد خود رو به مسابقه دعوت میکنه، یه جوری داره حرف میزنه مثل اینکه یه استاد از طرف شاگردش دعوت شده که بیا با هم بجنگیم. شاگرد رو که نباید استاد ازش بخواد بیا با هم مبارزه کنیم. حرمت استاد رو باید نگه داشت. و تو گمان کردی که برترین و گرامی ترین مردم در اسلام فلان و فلان هستن، یعنی ابوبکر و عمر هستن، اسم این دوتا ملعون هم ازت نمیاد. نمیگن ابوبکر و عمر، میگن تو خیال کردی که گرامی ترین مردم اینا بودن که ان اکرمکم عند الله اتقاکم قرآن بخواد به اینا برگرده. پس اگر گفته از هر جهت درست باشد برای تو منفعتی نیست. اگر درست بگی که نفعش به تو نمیرسه، تو خلافت رو پس قطع کردی. و اگر نادرست باشه باز تو را زیانی نیست. اگه برفض غلط هم گفته باشی چیزیش به تو نمیمسته. و تو را چه کار با برتر و پایینتر و رعیت و رهبر؟ حضرت فرمودن تو چه کاره ای؟ سر پیازی به قول ما یا تر پیاز؟ تو چی هستی که خودت رو داخل کردی و داری نظر میدی که من کیم تو چی هستی؟ تو رهبری یا من نیستم؟ تو چی هستی که بخوای خودت رو نشون بدی؟ امیرالمومنین اونچنان قاطع با معاویه صحبت میکنن که حد نداره. فرمودن آزاد شدگان و فرزندان آزاد شدگان رو با این حرفه ها چه کار؟ این که دیدید میگیم ای آزاد شده یه پسر آزاد شده، چون معاویه خودش از کسانی بود که به حساب طلقا بود، از طلقا و آزاد شده ها بود، جز کسانی بود که در قید اسارت و بردگی بود، آزادش کرده بود. باباش هم همینطور بود. حضرت هم تو که هم خودت آزاد شده یه مایی، هم بابات، تو کی هستی که بخوای با من حرف بزنی؟ تو کیستی که مهاجرین اول و رتبت درجات آنها و شناساندن رتبه هایشان را از دیگر یک دیگر تشخیص دهی؟ مرمودن تو کی هستی که بخوای بفهمی اونا که مهاجرت کردن کیان، اونا که مهاجرت نکردن کیان؟ یه آدمی باید نظر بده که فرق بین مهاجر و غیر مهاجر را بشناسه. حیات به درستی که آواز تیری نابساز است و آغاز کرد داوری و حکم درباره چیزی را، کسی که نیست جز شایسته پیروی. حضرت فرمودند که تو هم مدی در یه مسئله قضاوت کردی که به تو مربوط نمیشه، تو چه کاری که بخوای قضاوت کنی؟ تو که میدونی من پیغمبرم و میدونی که پیغمبر بزرگوار اسلام از جانب خدا اومده و من جانشین پیغمبرم، چی داری میگی؟ بعد فرمودن ای مرد، چرا در جایگاه خودت قرار نمیگیری؟ خیلی عرضه دیگه، هر چی دلشون خواسته. در این نامه حضرت خوبیدن معاویه رو به حدی که از تو زمین رفتن هم یه چند متر پایین در بره. فرمودند که بدبخت، تو چرا نمیری سر جایی که شخصیت نبشینی؟ اومدی تکیه بر جای بزرگتر از خودت زدی و پی به کوته دستی و ناتوانیت نمیبری؟ فرمودند که تو اینقدر بدبخت شدی که هنوزم نمیفهمی دستت به جای بند نیست. به جایی که به خواست تقدیر از آن سر بردر آوردی بر نمیگردی؟ حالا که تو به اینجا رسیدی نمیخوای برگردی همونجور که بودی؟ پس چه سودی برای توست از پیروزی کسی و چه زیانی بر توست که چه کسی پیروز بشه؟ خب اگر بنا باشه دیگران مقام داشته باشن، پیروز بشن یا شکست بخورن، چیزیش گیر تو نمیاد و ضررش هم به تو نمیخوره. و همانا تو در بیابان گمراهی روندهی و از راه راست رو گردان. فرمودن تو راه دو گم کردی و تو بیابون داری همطور سرت رو زیر انداختی و میری، به قول شاعر ترسن نرسی به کعبه. ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان هست، فهمیدن سرت رو زیر انداختی توی وادی جهل داری میری، به هیچ جا هم نمیرسی. چرا همچ کردی با خودت؟ و گفته های من، حالا هم میخوان باش صحبت کنم، فرمودن گفته های من برای هشدار آگاهی به تو نیست، نمیخوام برای تو صحبت کنم، تو قابل این نیستی که من باید حرف بزنم، بلکه برای یادآوری نعمات خداست. مگه ندیدی گروهی از مهاجرین را که هر کدام برای خود رادمردی بودند که چسان در راه خدا شهید شدند؟ فرمودند تو برو نگاه کن ببین در بین اصحاب پیغمبر چه انسانهای سلحشور و شایستهی بودن که در راه خدا جانشون رو دادن و خودشون رو در معرض شهادت قرار دادن و به پیز شهادت رسیدن. ولی وقتی که شهید ما شربت شهادت نوشید، او را سید و شهدان رو میدن. حضرت فرمودند که یادت رفت تو جنگ احد وقتی که افرادی را کشتن و همه را از بین بردن، کار به جایی رسید که حمزه به شهادت رسید. پیغمبر لقب سید الشهدا را به حمزه دادن از اصحاب شهدای احد. امیرالمومنین می‌فرماید که یادت نره اونی که بزرگان شما را در جنگ احد کشت، وقتی به شهادت رسید پیغمبر لقب چیش دادن؟ سید الشهدا. یعنی کشته های شما به اندازه یه حیوان هم ارزش نداشتن. شهادتی که برای ما پیش آمد سید الشهدا ازش به وجود اومد. فرق بین شما و اونا چقدر زیاده. و رسول خدا هنگام نماز خواندن بر او 70 مرتبه تکبیر فرستاد. 70 بار تکبیر بود. این کنایه. یعنی وقتی حضرت حمزه رو میخواستن نماز میت برش بخوانن، اونقدر ملائکه زیاد بودن که هرچه پیغمبر نماز میت خوندن، یه عده دیگری از ملائکه خواهش کردن یا رسول الله ما هم میخواییم به فیض نماز میت برای بدن حمزه نائل بشیم، دوباره نماز بخوانیم. و حضرت در روز شهادت، در روز دفن حمزه سید الشهدا، 70 تا نماز میت خوندن. خیلی عظیم. یعنی اینقدر مقام که پیغمبر توسط ملائکه درخواست میشد ازشون که بازم نماز بخونید ما به فیض برسیم. انسانی که 70 بار ملائکه بر بدنش نماز خونده اند، یکتر پدر و بستگان تو هم و پدر به حساب پدر همسرت، یک طرف که وقتی حمزه را کشتن آمد و جگر حمزه رو در آورد به خاطر اینکه چرا باباش رو حمزه کشته، آکلت الاکباد شد. هند جگر خاکی بهش میگن، آکلت الاکباد یعنی خورنده کبد و جگر. حضرت فرمودن ما شخصیت هایی مثل حمزه داشتید، شما هم پدراتون معلومه اونایی بودن که تو جنگ کشته شدن و کسی ارزش یه زباله رو هم براش قائل نشد. آیا نمیبینی که گروهی از پاک سرشتان که هر کدام برای خود فضلی داشتن چگونه دستشان در راه خدا قطع شد؟ جعفر طیار در جنگ دستش از بدن جدا شد. موقعی که دستش از بدن جدا شد، حضرت یه تعبیر براش کردن. دقت کنید، فرمودن وقتی این رفتار را با یکی از ما انجام دادن، او را پرواز کننده در بهشت و دارای 2 بال خواندن. گفتن جعفر طیار در بهشت. یعنی روز قیامت که میشه، نوشتن که حضرت جعفر ابن ابی طالب که برادر خود علی ابن ابی طالب، به جای این دوتا دستی که ازش جدا شده چی پیدا میکنه؟ بال. و تو بهش پرواز میکنن. ما 2 نفر رو داریم در بهش پرواز میکنن. یکیش جعفر طیاره که امام سجاد هم تخر میکنه، مباهات میکنه و میفرموید و من طیار، یعنی اون کسی که در بهشت پیغمبر فرمودن دو تا بال پیدا میکنه و پرواز میکند مال ماست، نه مال تو. یکی هم در مورد حضرت ابوالفضل سلام الله علیه که فرمودن ان لعمی العباس برای عمویم ابوالفضل یه مقامی درجتن به جنه یغبطه الملائکه که تمام فرشتگان عالم گفته میخورن به خانه بشن به همین مقام پرواز کردنه. امام سجاد فرمودن خدا به ابوالفضل سلام الله علیه هم مثل جعفر طیار دوتا بال میده که در بهش پرواز میکنه. و اگر خداوند از ستودن خود ما را نهی نمیکرد گوینده فضیلتهای بیشماری از خود یادآور میشد. یعنی اگر من دستور نداشتم که از خودتون زیاد تعریف نکنید چیزهایی رو میگفتم که حالا به گوشتون نخورد تا دلهای مؤمنان که آگاهه به آنها شاد بشید. خیلی نکته زیبا و مهمی، یعنی اینقدر میگفتم که مؤمن از شنیدنش خوشحال بشه و گوشه های شنوندگان آنها را در هوا میرو بودن. یه حرفایی برای گفتن امیرالمومنین داشتن به فرمان اگر خدا من نکرده بود که من از خودم تعریف نکنم و نگم، یه چیزایی رو میگفتن که هر گوشی وقتی میشنید امکان نداشت دیگه دلش بیاد که اون حرفا رو رها کنه و نشنوه. بنابراین از کوبیدن آهن سرد و سخت دست بکشن. تهدیدش هم کردن امیرالمومنین، فرمودن دیگه حالا بسه، ای تهدید کردن و نمیدونم لشکر کشی میکنم و میجنگم و میام با شما درگیر میشم، من از چی میترسونی؟ از جنگ میترسونی؟ این آهن سرد و کوبیدن و نمیدونم شمشیر و زره رو بزنید کنار، تو کی هستی که بخوای من رو بترسونی؟ و چیزی را که سودی برای تو ندارد مخواه. هر بار که میزنی نشون میده که کلت میره داغی پیدا کرده و به قول ما بوی قربه میده، این فایده نداره، بنداز دور. نخواه که همانا ما پرورده پروردگارمان هستیم. ما رو میبینی تربیت شده خدایی، آدمی که خدا تربیتش کرده از جنگ و کشتن و کشته شدن نمیده و مردم پرورده ما هستند. خدا ما رو تربیت کرده، ما هم مردم رو تربیت میکنیم. عزت و بزرگی دیرینه ما که از قبل بر خویشاوندان تو داشتیم مانع از این نشد که با شما بیامیزیم. حضرت میفرمایند از قبل هم همینطور بود، ما بزرگانمون کسانی بودن که شما اسیرشون بودید، بردهاشون بودید، شخصیتایی داشتیم که پدرهای شما برده های پدران ما بودن. حالا اومدی به من فخر میفروشی؟ از شما زن بگیریم و به شما زن بدیم. یعنی اینقدر مسئله فرق میکرد که ما نه حاضر شدیم از شما دختر بگیریم نه حاضر شدیم به شما دختر بدیم. یعنی خیلی اصرار کردید اما شأن شما اینقدر پایین بود که ما نه حاضر شدیم دختر بهتون بدیم نه حاضر شدیم بیام ازتون دختر بگیریم. یعنی یه فامیل پستی بودیم. خیلی امیرالمومنین عصبانی بود از این نامه، دیگه خلاصه به قول ما کمر همت رو بستند و لنگ کفش رو برداشتن از دم کوبیدن تو سر معاویه تا آخر. فرمودن چی رو نمیگی اینقدر؟ همونطور که همتایانتان انجام میدن، یعنی شما میگردید یه آدمای با شرافت رو پیدا کنید باشون ازدواج کنید شرافت پیدا کنید، ما شما رو شرافتمند ندیدیم. در حالی که شما را آن مقدار نبود و شما از کجا به چنین رتبه ای رسیدید؟ یعنی اگه ادعا میکنید که شخصیتی از این شخصیت از کجا آوردید؟ هیچی ندارید. که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ما و دروغ رو از شماست، پیغمبر از ماست که راست و صدیقه و کذاب اشر از شماست و شیر خدا از ما و شیر سوگنده ها از شماست. یعنی وقتی ما امیرالمومنین خودشونو دارن میگن، نه که عتب الله هم میگن اسدالله تو ما، یعنی در فامیل ما. اما شما چی داری؟ شما هر وقت میخواید قسم بخورید، قسم میخورید به شیر گاو و گوسفند بود، چون شیری ندارید تا ازش بخواید بترسید. و سرور جوانان اهل بهشت از ما و کودکان اهل آتش از شما. حسن و حسینشون رو فرمودن، فرمودن حسن و حسین سید و شباب اهل جنت. اینا دوتا جوانهای بهشتن، در حالی که کودکان اهل آتش همشون از شما. بهترین زنان عالم، حالا میان از فاطمه میگن، بهترین زنان عالم از ما و هیزم شکن جهنم از شما. تو کیا میخوایی با کی مقایسه کنی؟ فاطمه زهرا رو خدا در نسل و برنامه ما قرار داده. مادر بزرگ تو اون بود که هیزم برداشت آمد و خدا او را به عنوان حمالت الحطب معرفی کرد و فرمود که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. یعنی خیلی احترام که بهت بزنم، میگم مادر بزرگت هیزم کش به جهنم. و بسیاری فضیلت های دیگری که بر شما داری، من و تو قابل مقایسه با هم نیستیم. چی داری میگی؟ خودتو با من داری مقایسه میکنی؟ کسی که تو بخوای مرا تهدید بکنی یا با من خودتو مقایسه کنی؟ پس اسلام ما آن است که گوش شنونده شنیده، و عزت و شرف من در جاهلیت را کسی انکار نتواند کرد. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخه و الارحام المتحره لم تنجس کل جاهلیت به انجام سها و لم تلبس کم مطلح ماته سیابه. و کتاب خدا جمع کرد برای ما پراکندگی هایی را که در خاندان من پدید آمده بود. به واسطه قرآن همه ما به هم نزدیک شدیم. و سخن اوست که میگوید همانا اولاترن بعضی از خیشاوندان بعضی بر بعضی دیگه، که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض پی کتاب الله، در کتاب خود. و خدا میگه سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردن و این پیامبر و آنان که ایمان آوردن. این گفته خداست. خدا میفرماید اونایی که سزاوارترین هم کسانی هم که از حضرت ابراهیم نسلی هستن و به کتاب خدا هم ایمان دارن. فرق ما و شما اینا. بعد فرمودن که خدا من ولی یه مؤمنان است. باز عبارت خیلی نکته جالبی درشه. پس ما از یک سو به خاطر خیشاوندی به خلافت سزاوارترین، و از طرفی دیگر به خاطر طاعت به این کار شایسته تریم. ما هم نزدیک به پیغمبریم، پس خلافت میتونه مال ما باشه، و هم بیشتر از شما اهل اطاعت و بندگی بودیم، پس ما لایق تریم که شما اومدید حق ما رو گرفتید. و چون مهاجران در روز ثقیف حجت آوردن بر انصار به رسول خدا، پس پیروز شدن بر آنها. پس اگر دلیل پیروزی آنها نزدیکی با رسول خداست، در اینجا هم حق با ماست و نه با شما. و اگر جز این بود انصار ادعای جانشینی می‌کردند. فرمودند شما اومدید گفتید هر کی به پیغمبر نزدیک‌تره جانشین باید باشه. خب ما که نزدیک‌ترین به پیغمبر از شما، چطور شد شما خودتون رو خلیفه می‌دونید و ما را دور از خلافت؟ تو گمان کردی که من به همه خلفا حسادت ورزیدم و با آنها کینه جستم؟ پس اگه چنینه چه جای بازخواست تو را هست و جنایتی بر تو نرفته که جایز کنه پوزش خواستن از تو؟ ابتدا به من بیام از تو عذرخواهی کنم به خاطر اینکه تا حق من رو غصب کردی، و آن نفسیست که ننگش از تو دوره. یعنی یه چیزی رو شما طلب کردید که ننگه، از تو بعید به نظر میاد از من انتظار داشته باشی بیام از تو عذرخواهی کنم. تو بالاخره در آخرین جملات ببینید حضرت چی میفرمایند. میفرمایند اما اینکه گفتی من بودم مهار شده، همچون شتری مهار کرده تا بیعت کنم. یه حرف رکیکی معاویه زد، به خیال خودش میخواست اهانت کنه. گفت برو تو که تو نامش نوشته بود برو تو که تناب به گردنت انداختن و کشیدن و به زور بردن به تو مسجد تا از تو بیعت بگیرن. حضرت فرمودن یه چیزی گفتی میخواستی که برای ما بد باشه ولی به نفع ما تمام شد. قسم به خدا که قصد سرزنش و نکوهش داشتی ولی مرا ستایش کردی. چرا؟ خواستی که مرا رسوا کنی ولی در حقیقت خودت رسوا شدی. بر مسلمانان عیب نیست که مورد ستم قرار بگیرن اگه نیارد خلل در دینش، بر برکناری از یقینش، یعنی اگر بکشن رو به زور وادارش کنن که باید بیایی بیعت کنی و زیر بار نره و دینش رو حفظ کنه هیچ مشکلی نداره. و این حجتی بود از طرف من برای دیگران، میخواستم به دیگران بفرمونم که حق ندارید در برابر غیر مأمور الهی سر خم کنید به تسلیم بشید. میخواستم دیگران یاد بگیرن. اما گوشه از آن رو برای یادآوری به تو گفتم. سپس کار مرا با عثمان به میان کشیدی که باید به تو پاسخ بدن زیرا که تو با او خویش آمدی. اومدید کشتید عثمان رو، بعدم انداختید گردن علی و گفتید علی عثمان رو کش، پیراهنش رو برداشتید، گله به حساب نیزه زدید یا به تعبیر خودشون بر سر نیزه آویختید و شروع کردید فریاد زدن که انتقام خون عثمان رو از من بگیرید. خودتون کشتیدش، خودتونم اومدید به ما نسبت دادید. اما ببینید کدام یک از ما با او بیشتر دشمنی داشت. بیا بشینید صحبت کنید ببینید ما بیشتر شما باش دشمن بودید یا من. و راهنماتر بر کشتن او، آیا آن که یاری خود را از او دریغ نداشت و او را به نشستن تکلیف کرد یا آن که وقتی از او طلب یاری کرد اهمال ورزید؟ اومد ایش گفت که بشین سر و صدا نکن میکشنده، من که رفتم نصیحتش کردم میخواستم بکشمش، یا شما که از اول هدفتون کشتن عثمان بود و کمک خود را از او دریغ کردی تا مرگ برش فرود آمد؟ نه هرگز، به خدا قسم که خدا از حال آن مردمی که مسلمانها را از جنگ میترسانند و باز میدارند و به برادران خود میگویند با ما متفق شوید به خوبی آگاهه. دو سه دقیقه دیگه انشاءالله عرض من تمامه، چون نکته های ظریفی در این تکه عبارتی که امروز روز شهادت حضرت زهرا لازمه بگم. و گاه باشد و پوزش نمیخوام از این که خورده گیره بر بعضی از بدعتهای او بودم، یعنی از حالا دارم میگم، البته خیلی کارهای خلافی کرد که من رسماً به عثمان برگشتم و تذکر دادم، ازش هم عذرخواهی نمی کنم چون خلاف کرده بود، خلافش رو بهش تذکر دادم. پس اگر راهنماییم به او گناهه، چه بسیار سرزنش شونده‌ای که گناهی بر او نیست. اگه این که من راهنماییش کردم و غلط‌هاشو بهش گفتم این گناهه، پس خیلی ها هستن که باید سرزنش کنند افراد را. و نمیخواستم جز اصلاح آن که تمامش را داشتم و توفیق من به جز خدا به هیچ شف دیگری نیست که به او توکل کردم و به او بازگشتم. یعنی توکل من به خدا به هیچ کدام از شما هم رو نمید. و یادآوری کردی که برای من و اصحابم چیزی جز شمشیر نیست. تو باعث خنده من شد. بعد از آن که اشکم رو جاری کردی ناراحت شدم اما خندیدم به خاطر این که دیدم عقل نداری، میخوای یه جوری من رو ناراحت کنی ولی نمیدونی که چه جور باید علی رو ناراحت کرد. تا به حال که دیدی که فرزندان عبدالمطلب از جنگ رو برگردونن؟ از شمشیر بترسن، لحظه درنگ کن تا حمل به جنگ بپردازد. یعنی صبر کن ببین که بار کجا فرود میاد و جنگ چطور آغاز میشه. پس بطلبت تو را آن که او را میطلبید. یعنی وقتی جنگ شد به جایی که من بیام دنبال تو میای دنبال من و اونجا معلوم میشه و به نزد تو آید آن که از او تو دور بودی. یعنی میاد به سراغت و تا جایی جلو میره که خونت هم میخواد بریزه که دامن لشکری انبوه از انصار و مهاجرین و تابعین به سراغت خواهم آمد، لشکری که گرد و خاکشان در زمین و آسمان پراکنده است و لباسهای مرگ را پوشیده اند و و بهترین دیدار آنها دیدار با پروردگار. من از جنگ میترسونم، من از کشته شدن میترسونم، من که بعد از زهرا دیگه چیزی ندارم از دست، من که بعد از کشته شدن فاطمه زهرا دیگه از این بیشتر از یه پوست و استخوانی باقی نمونده و همه چیزم رو از دست دادم، همراه آنها فرزندان دلاوران بدر و شمشیرهای هاشمی خواهند بود، همانهایی که میدونید ضرب شمشیرهاشون بر برادرت و داییت و جدت و خاندانت وارد آمد، آنچه از ستمکاران دور نیست. یعنی بهش تذکر دادن بدبخت تو منو میترسونی از جنگ، در حالی که هیچ واهمه ای من از کشته شدن ندارم، من یه زمانی علی بودم که فاطمه در کناره، یه زمانی من علی بودم که عزیزی چون زهرا در کنارم بود و با او زندگی میکرد. نوشتن میومد کنار قبر فاطمه یه زهراش مینشست. نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیت آخرجت مع الزفراتی، لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. یعنی نفس و سینه علی حد شده، ای کاش جان علی با نفس از سینهش خارج می شود. زهرا جانم بعد از شما دیگه هیچ خیری تو دنیا نیست، می ترسم عمرم طولانی شود، در آن صورت چگونه جای خالی شما رو ببینم و تأمل کنم. به آبرویشان خدای گناهانمان ببخش و بیاموز، آبروی